برونگرا بودن در برابر چه؟ این پس ما یک سری محورها رو الان بیان کردیم خدمت شما،
خواهش میکنم،
مسائلی که بود در برابر چه چیزی رو قرار میدن ایشون؟ در برابرش میگن که ما نباید به سمت اسراف بریم، به سمت
اتلاف منابع،
اتلاف منابع یا واردات محور نباشیم. پس در برابر این 4-5 آیتمی که عرض کردم خدمتتون، دو تا آیتم داریم. یکی این که به سمت اسراف نریم، دوم به سمت واردات محور حرکت نکنیم. خب پایه های این از کجا به وجود میاد؟ محورهایی که برای رشد بهره وریمون در اقتصاد بر اساس این نوع تفکر میخواد شکل بگیره کجا میتونه خودش رو نشون بده؟ دو تا نکته خیلی مهمه. یک، توانمندسازی نیروی کار.
بله.
و تقویت رقابت پذیری. رقابت پذیری برای این که ما بتوانیم به سطح بالایی از تولید برسیم که همون بحث اولیه ماست، یعنی بهینه‌سازی در استفاده از ظرفیت ها، بهینه‌سازی در استفاده از امکاناتی که در کشور.
آقای دکتر مصطفی، دقیقاً رهبر شهیدمون بر استفاده بهینه از منابع تاکید بسیاری داشتن. حالا که ما در شرایط تحریمی هستیم، با استفاده از اقتصاد مقاومتی و بهره‌وری چطور میتونیم استفاده بهینه‌ای از این منابع داشته باشیم؟
ببینید، من اعتقادم این هستش که من دو تا نکته رو اینجا میخوام بهش توجه داشته باشیم. یک، اینکه این منابع رو در ابتدا بشناسیم، ببینیم که اصلا منابع چگونه است. بعد الگوی ما چیست؟ الگوی ما دقیقا بر اساس چه چیزی داره رخ میده؟ آیا الگویی که در غرب داره اتفاق میفته ما میتوانیم به عنوان بهره‌وری در کشورمون استفاده بکنیم؟ یعنی الگومون رو غرب قرار بدیم یا الگومون رو شرق قرار بدیم؟ خب اولین سوال اینه به نظرم، اصلا الگویی که داریم اجرا میکنیم رو کجا قرار بدیم؟ من به نظرم میرسه ما باید نه اینکه استفاده نکنیم از تجربیات دیگران، نه، ما باید الگوی بهره‌وری بومی خودمون رو تولید بکنیم. یعنی دانشگاه های ما، پژوهشکده های ما، اندیشکده های ما بایستی به این سمت حرکت بکنند که الگوی بومی ایران رو تولید بکنند. این از این قسم. دوم، در استفاده از منابع. ما در بعضی از نقاط این منابع رو واقعا درست استفاده نکردیم. ما میتونیم مداخلات ارزی بانک مرکزی، مداخلات طلا که اتفاق افتاده و نکات مختلفی رو میتونیم نظر بدیم و حمایت هایی که با الگوهای غربی شکل گرفته رو میتونیم ببینیم و خودمون بریم تو جامعه ببینیم آیا اثراتش مثبت بوده، منفی بوده، اصلا اثری داشته یا نه.
پس در واقع شما شکلی از بهره‌وری رو دارید به ما ارائه می‌کنید که شکل بومی شده اون هست، یعنی ما بیایم تجربیات دیگر کشورها رو بررسی بکنیم، شرایط کشور خودمون رو هم بررسی بکنیم، بعد یک الگویی بگیریم که کاملاً با شرایط درونی کشور ما همخوانی داشته باشه.
دقیقاً، ببینید عاقلانه‌ترین اتفاق همین هست. ما نمی‌تونیم تجربه دیگران رو نادیده بگیریم، ولی صرف اجرای تجربه دیگران برای رسیدن به نتایج مد نظر خودمون با ظرفی متفاوت اصلا امکان پذیر نیست.
آقای دکتر مصطفی، ما میدونیم که الان فناوری و استفاده از هوش مصنوعی توی کشورهای مختلف داره به کار گرفته میشه برای اینکه بهره‌وری بالا بره. از دیدگاه اندیشکده اقتصاد دانشگاه عالی دفاع ملی، چه روش هایی رو ما میتونیم به کار بگیریم که مبتنی باشه بر فناوری و استفاده از هوش مصنوعی که بهره‌وری در اقتصاد کشورمون بره بالا.
بدون شک در این خصوص من دو تا خصلت رو، دو تا صفت بزرگ رو از رهبر شهیدمون عرض کنم خدمتتون.
بله خواهش میکنم.
یکیش مردمی سازیه، یکیش توجه به دانش هست. بدون شک رهبر شهید ما بزرگترین نماد حامی علم در تاریخ معاصر ایران عزیز ما هست.
دقیقا.
و نکته زنی اساسی در خصوص چه بهره‌وری اقتصادی چه قدرت آفرینی رو در علم به درستی تشخیص دادن و حمایت‌های بزرگی رو کردن. نمونه‌های فراوانی هست که شنوندگان فرهیخته شما و شما بزرگواران قطعا بهشون اشاره کردید.
خیش.
مثل مؤسسه رویان، سلول‌های بنیادی، صنعت نانو و دیگر صنعت. قطع به یقین در خصوص بهره‌وری در دنیای امروز ایجاد بسترهای مختلف من جمله بستر هوش مصنوعی در کشور می تواند به وجود آورنده قله های اقتصادی نوینی باشد. به طور مثال در حوزه حمل و نقل، آن چیزی که بررسی کردیم با حمل و نقل بر پایه دیتا،
داده ها،
بله بر پایه داده ها و مهندسی این داده ها ما میتونیم کاهش مصرف سوخت رو قطعا داشته باشیم.
بسیار عالی.
بله.
خیلی مهمه.
بله
واقعا همین میخواستم این رو بپرسم که آقای دکتر مصطفی به این ترتیب بهره‌وری چه تأثیری بر امنیت اقتصادی و کاهش آسیب پذیری کشور در برابر فشارهای خارجی داره؟ اگر ممکنه به طور خلاصه بفرمایید، وقت ما کمه.
بله ببینید، قطع به یقین این بهره‌وری میتواند یک دیدگاهی رو برای ما به وجود بیاره در حوزه اقتصادی که بتونیم در برابر عوامل خارجی بالاخره اون دفاع
تاباوری داشته باشیم.
بله تاباوریمون رو داشته باشیم، مد نظر داشته باشیم. ما دو تا اتفاق رو داشتیم. یک جنگ اخیر بود که دیدید از اجتماعمون، این امتمون استفاده شد و تونستیم که به زیبایی در برابر این تهاجم به پیروزمندانه ترین حالت تهاجم رو بالاخره باهاش روبرو بشیم. و یا در خصوص اتفاق آب، ما تونستیم با بهره‌وری، با این استفاده کردن از اون دارایی مردمیمون، ما صدامون خوش شده بود پارسال، ما تونستیم این تنش رو رد بکنیم. من میگم این منابعمون رو ببینیم، بهره‌ور بکنیم و بدونیم که چگونه بایستی انتخاب راه رو جلو بریم. بدونیم در بهره‌وری مردم رو دخیل بکنیم، اقتصاد مردمی رو بالا بیاریم. من فکر میکنم ما میتوانیم با منابعی که داریم، با دیدن منابعمون به یافته های بزرگ اقتصادی برسیم.
خیلی ممنونم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه 8 صبح. آقای دکتر علیرضا مصطفی، رئیس اندیشکده اقتصاد دانشگاه عالی دفاع ملی، برقرار باشید. خدا نگهدار. دوستان عزیز، همونطور که میدونید رشد بهره‌وری منافع بسیاری رو برای کشور ما به ارمغان میاره، از جمله افزایش رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد اشتغال پایدار با منابع کمتر، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت اقتصاد مقاومتی. در برنامه امروز با بررسی اندیشه های رهبر شهید انقلاب درباره بهره‌وری، روش‌های علمی تحقق اون و تأثیرات مثبت اون بر اقتصاد کشور همراه بشیم با کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان امر و همین حالا آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همراه ما هستند در 8 صبح امروز. آقای دکتر قادری، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. همونطور که میدونیم رهبر شهید انقلاب بر رشد بهره‌وری به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی خیلی تاکید داشتن. کمیسیون اقتصادی مجلس چه اقداماتی رو انجام داده برای اینکه این رهنمودها به قانون و سیاست‌گذاری تبدیل بشه؟ آقای دکتر قادری بفرمایید.
خب استحضار دارید که موضوع بهره‌وری بحث کلیدی و مهم است که
بله
در برنامه‌های مختلف اقتصادی از جمله برنامه 7 به عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی در نظر گرفته شده و حدود 33% رشد اقتصادی کشور باید از طریق افزایش بهره‌وری انجام بشه. استحضار دارید که در بهره‌وری عوامل مختلفی دخیل و موثر هستند. میشه گفت که استفاده بهتر و موثرتر از ظرفیت‌های سرمایه و نیروی کار یا به تعبیر دقیق‌تر جلوگیری از بیکاری نیروی کار و سرمایه، بحث استفاده از دانش فنی و تکنولوژی، بحث استفاده از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، بحث همینطور کاهش به اصطلاح استکاک‌ها و بیرون به اصطلاح پیچ‌وخم‌های اداری و همینطور سایر مواردی که میتونه روی رشد بهره‌وری مؤثر باشه، اینا معمولا در قوانین مختلف مد نظر مجلس بوده و هستش و تلاش ما برای اینی که بتونیم در حقیقت از این طریق رشد اقتصادی رو بدون که نیاز باشه به عوامل تولید رو اضافه کنیم تقویت بکنیم و در این راستا حالا توی قوانین مختلفی که در کمیسیون اقتصادی چه در کمیسیون حمایت از تولید کارهایی رو به صورت انجام دادیم. و
آیا دکتر قادری میشه مثال بزنید به صورت عینی برای ما بفرمایید چه قوانینی الان از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس در صحنه علنی تصویب شده برای اینکه رشد بهره‌وری یک الزام باشه؟
نگاه کنید، خب شما تو مجلس 11 اگر توجه کنید قانون جهش تولید دانش بنیان بوده که به نوع کمیسیون اقتصادی و کمیسیون حمایت از تولید درگیر بودن به عنوان کمیسیون های فرعی و الان هم به سر اصلاح قانون تامین مالی و تولید و زیرساخت‌ها یا خود قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس گذشته مصوب شد، توی این مجلس داره تکمیل میشه. یا ما در زمینه به اصطلاح تسهیل تامین مالی برای واحدهای مختلف از طریق سیستم بانکی سر اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو در دستور کار داریم که توی این زمینه هم به هر حال الان گزارش ما آماده ورود به صحنه و انتظار داریم که زودتر بتونیم این ورود به صحنه رو انشاءالله داشته باشیم و تو خود قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تر اصلاحش هم که کلیات سر مجلس مصوب شده و منتظر هستیم که وقت داده بشه ما ایتالا بتونیم این رو هم سریع‌تر وارد سن بکنیم و رو جزئیات هم بتونیم حتماً اجازش باشیم.
آقای دکتر قادری، از نظر شما مهمترین موانع قانونی و ساختاری که در مسیر بهره‌وری قرار میگیره در اقتصاد کشورمون چی هست و مجلس چه تدابیری برای رفع اونها داره؟
نگاه کنید، من اشاره کردم که عواملی که میتونه روی بهره‌وری تاثیر داشته باشه، این عوامل رو باید کمک بکنه که اگر این عوامل مرتجع قرار نمیگیره، مثل به اصطلاح توسعه فناوری ها و دانش فنی برای تولید کالا و خدمات یک عامل هست، کمک بکنیم که واحدهای کوچیک هم بتونن بزرگ بشن و در مقیاس‌های بزرگتر از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس استفاده بکنن. بحث استفاده موثرتر و بهتر از واحدهایی که الان با ظرفیت های پایین دارن تولید میکنن یا در حد اصطلاح کمتر ظرفیت هاشون به کار گرفته شده، این میتونه موثر باشه. همینطور به هر حال مدل هایی که میتونه امکان تأمین مالی از طریق بازار پول، بازار سرمایه، بازار یا سرمایه‌گذاری خارجی دقیقا زمینه برای تأمین مالی باید تولیدی فراهم بکنه و یا بحث مولدسازی یا باهادارسازی دارایی های دولت یا تکانایز کردن، اینا مجموعه مواردی است که میتونه اولا نیاز واحد تولیدی رو به بحث منابع مالی رو تقویت بکنه و در مجموع همه این موارد میتونه کمک بکنه که در از بهره‌وری رو ارتقا بده.
ببینید آقای دکتر قادری، اصلاح مدیریت و استفاده بهینه از منابع دو تا از مؤلفه هایی بود که رهبر شهید انقلاب خیلی روشون تاکید داشتن. کمیسیون اقتصادی مجلس چه نظارت هایی رو بر عملکرد دستگاه های اجرایی تو این زمینه انجام میده؟
خانه توی این مدتی که ما درگیر این جنگ رمضان بودیم، خب علی‌رغم این که به از جلسات سن مجلس توی بود قانون‌گذاری برگزار نشد و محدود شد به شش جلسه نظارتی مجلس، ولی کمیسیون های مجلس فعال بودن و در این قطعه ما جلساتون رو تو وزارتخونه ها با حضور وزرا و مسئول زیرب داشتیم.
آقای دکتر قادری، این در واقع ایجاد قوانین و قانونگذاری خب بسیار ارزشمند هست، ولی میدونیم تا نظارت نباشه بر اجرای قانون شاید اون کارایی و تأثیر خودش رو نداشته باشه. دقیقا سوال من همینه که آیا اهتمامی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، برای اینکه بیایم استفاده بهینه بکنیم از منابع، دقت بکنیم که انرژی و منابعمون رو به راحتی تلف نکنیم، بیایم روی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تمرکز بکنیم، اقتصاد مقاومتی رو تقویت بکنیم، آیا واقعا روی این موارد توی دستگاه‌های اجرایی کشور نظارتی وجود داره که این الزام اتفاق بیفته و دیده بشه؟
خب همین بحث ما روی مثلا موضوعات نظارتی است، گزارش هایی که از دستگاه ها میگیریم و تطبیق میدیم با برنامه، با بودجه و با شاخص هایی که توی احکام مختلف اومده، همه اینا رو
چقدر بازدهی داشتین به نظر شما دستگاه های اجرایی؟
باز دستگاه به خوبی این چارچوب
اگه بخواید یه میانگین بگید چه رقمی رو میگید؟
اون چیزی که عمل کرده دستگاه در طول سال مختلف بوده متاسفانه عمل کرده قابل دفاعی که بحث بهره‌وری نبود و ما عمل کرده بودجه ها و برنامه های سالیانه که نگاه میکنیم ببینیم که به اصطلاح نتونستیم اون اهدافی که توی این قوانین و توی به اصطلاح استفاده برای دستی ذکر شده. حالا شاید یه بخشش هم برمیگرده به که واقعا خب قدرت ما نور دستگاه خیلی محدوده، یعنی شما وقتی که مثلا یک دستگاه میتونه با تجمیع ساختموناش با بروز کردن فناوری هاش بهره‌وری رو ارتقا بده و الان با محدودیت منابع مالی مواجهه و خب او بر محدودیت های بودجه دولت و بعدم سیستم بانکی هم محدودیت های رو داره و از طرف دیگه بازار سرمایه هم که مثلا مشکلاتی داره، وقتی خب این نیازش برطرف نشه نمیتونه در جهت ارتقای بهره‌وری حرکت بکنه. ولی
پس به نظر میرسه ما نیاز به یک بازنگری داریم توی این فرایند، درسته آقای دکتر قادری؟
بله.
بسیار خوب. به عنوان سوال آخر بفرمایید که آیا کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه‌ای داره برای بررسی و اصلاح قوانین مرتبط با بهره‌وری نیروی کار و سرمایه؟
نگاه کنید الان طرحی که در دست اقدام هست تو کمیسیون اقتصادی ما یک بحث مدیریت بدهی‌های دولت داشتیم که توی بخشایی از این قانون هم به مسئله بهره‌وری به اصطلاح توجه شده و دقیقا به اصطلاح خب یک امکانی فرصتی رو فراهم میکنه که دستگاه دولتی بتونن از ظرفیت‌های مختلف بازار سرمایه استفاده بکنن و سازوکار تأمین مالی دستگاه دولتی رو مورد توجه قرار بده. توی بحث سیستم بانکی که اون اصلاح قانون بانک مرکزی رو داریم، بحث اتاق بازرگانی، اصلاح قانون تا بازرگانی رو تو دست اقدام داریم، اصلاح قانون مناطق آزاد رو در دستور کار داریم، یا بحث اقتصاد دیجیتال که در بخش عمده‌اش مرتبط با استفاده از ظرفیت‌های فناوری و تکنولوژی و دقیقاً دانش دیجیتال به اصطلاح برای توسعه اهداف اقتصادی باشه. اون الان این مواردی هست در دستور کار کمیسیون اقتصادی هست، به اون اصلاح طرح تأمین مالی، قانون تأمین مالی هم که در کمیسیون حمایت تولید است، اونم بخش‌های مختلفی رو، برای مثال ما توی بحث مثلا ماده 12 قانون رفع معاملات تولید که بحث حمایت‌های پسینی از بحث صرفه‌جویی در وقت و انرژی و تلفات انسانی و هزینه است، موانع حمایت‌های پیشینی رو داریم برطرف می‌کنیم و همچنین بازار بورس آب و گاز داریم راه می‌اندازیم که از این طریق به جای اینکه کالا بیان دست تولید گاز و برق و آب رو بیشتر بکنیم، بیام از همین آب و برق و گازی داریم استفاده بهینه تری بکنیم، یا در حقیقت به اصطلاح مدل‌های مختلف تأمین مالی. ما الان توی شرایطی که واقعا بعضی واحدامون نیاز دارن که از این شرایط جنگی عبور کنن و بازسازی انجام بدن، برای مثال فولاد مبارکه، خب یه حجم قابل توجهی منابع نیاز داره و این منابعش رو دولت نتونه تأمین کنه. ما الان تو همون قانون به اصطلاح اوراق انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به ارزی، اوراق بدهی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی رو مطرح کردیم، در این حال که در چند روز گذشته بر اساس مصوبات که ما در مجلس داشتیم بحث به اصطلاح صندوق‌های با درآمد ارزی ثابت توی بورس افتتاح شد و دقیقا بحث دیگری که تو قانون داریم که اینا باید اجرایی بشه، مثل صندوق‌های تضمین که اینا هم مجوزهای رو شورای ملی تأمین مالی داریم، بحث رتبه‌بندی اعتباری که میتونه کمک بکنه واحده که صادقانه کار میکنن و
بهره‌وریشون بالای با اصراف منابع کم،
بله اونا بسن رتبه‌بندی میتونن بسن و بهتر میتونن از ظرف بازار سرمایه بازار پول استفاده بکنن. بس استفاده از سرمایه خارجی هست.
خب آقای دکتر قادری، میبینم که برنامه های خیلی زیادی دارید که حالا شاید وقت برنامه ما اجازه نده که همه رو از زبان شما بشنویم، ولی آرزوی ما این هست که این برنامه ها محقق بشه و ما شاهد رشد بهره‌وری در اقتصاد کشورمون باشیم و از مزایا و منافعش همه ما بهره‌مند بشیم. ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه 8 صبح آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
خواهش میکنیم، خدا نگهدار.
پاینده باشید، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، بدین ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم و امیدوارم این برنامه که با بررسی دیدگاه رهبر شهیدمون در خصوص رشد بهره‌وری تهیه و تقدیم حضورتون شد، مورد توجهتون واقع شده باشه. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
رهیار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان رادیو اقتصاد، این رهیافت این شبکه است. من ناصر خیرخواه میزبانتون هستم در این برنامه تحلیلی تفسیری هر شب رادیو اقتصاد، و این بار با توجه به شرایط امروز درباره خصوصی سازی صحبت میکنیم از دیدگاه رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه. شما شنوندگان نه تنها در رادیو اقتصاد که بارها و به طور پیوسته در برنامه‌های گوناگون، بلکه در مطبوعات و برنامه‌های مختلف رسانه‌های گروهی درباره اهمیت خصوصی سازی در نظر رهبر فقید انقلاب اسلامی شنیدید. رهبر شهید ما بارها درباره درست انجام دادن این موضوع از طریق اجرای سیاست‌های اصل 44 و همینطور وظایفی که دستگاه‌های اجرایی در این باره دارند و همینطور مردمی‌سازی اقتصاد از طریق میدان دادن، اصلاح قوانین و مقررات و در عین حال نگاه جامع به حوزه‌هایی که بخش خصوصی قادر به سرمایه‌گذاری یا مدیریت و پیشبرد امور هست از طریق واگذاری‌های مناسب، دقیق و بر اساس موازین حقوقی و اقتصادی درست اقدام بکنه. آیا چنین شد و این دیدگاه ها امروز پیش روی ما از چه ارزیابی برخوردار هست و چگونه میتونیم از اونها برای بهبود شرایط اقتصادی مملکت استفاده بکنیم؟ به همین منظور مهمانانی با ما همراه خواهند بود و در این باره با اونها گفتگو خواهیم کرد. با من همراه باشید در این برنامه. شنوندگان عزیز، پیش از گفتگو با مهمان ارجمند برنامه امشب اشاره کنم به سامانه پیام کوتاه خودمون 30036-37. آقای دکتر علیرضا صالح، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی کشور به ما پیوستن. سلام عرض میکنم آقای دکتر و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
من هم عرض سلام و خسته نباشی به شما و همکاران عزیزتون دارم که این مباحث را به سمع مردم عزیز کشورمون میرسونه.
خیلی متشکرم. به عنوان کسی که دوره مدیریت سازمان خصوصی سازی کشور رو دارید، قطعاً یکی از موازین و شاید استراتژی‌های کلیدی برای جناب‌عالی و همکارانتون این بوده که این راهنمودها و آنچه که به عنوان سیاست‌های راهبردی مطرح هست دقیق شناخته بشه. در این حال موانع و راهکارهای خصوصی سازی هم بارها از جانب رهبر شهید انقلاب اسلامی مطرح شده بود. چی میتونیم در این باره بگیم و اینکه این قانون در شرط فعلی چگونه است؟
مستحضر هستید که یکی از تصمیم‌های شجاعانه‌ای که در زمینه اقتصاد کشور گرفته شد بحث قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود.
درسته.
چرا که اصل 44 قانون اساسی یه صدر داره یه ذیل داره. در صدر اصل 44 طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی دولتی اعلام شده بود و ولی در ذیل اصل 44 این نکته اومده بود که اگر باعث شکوفایی بشه جابجایی این بین دولت و بخش خصوصی با قوانینی که گذاشته میشه امکان پذیر است. خب مقام معظم رهبری در این زمینه پیشتاز شدن و بحث سیاست‌های کلی اجرای سیاست‌های کلی از 44 را ابلاغ کردن. مستحضر هستید اوایل دهه 80 واگذاری ها عمدتاً توسط خود وزارتخونه ها انجام می شود، ولی توفیق آنچنانی ایجاد نشد. تقریبا از سال 83-84 این بحث مطرح شد که باید کشور خودش را متمرکز کنه و فعالیت های دولتی را تقریبا به بخش خصوصی گذار بشه و اقتصاد مردمی بشه. خب این بحث تقریبا یه بحثی بود که از اوایل انقلاب این